ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر دفاع ایران صحبت از محاکمه فرماندهان بعد از جنگ را بی اخلاقی نامید. سهام عدالت به زودی ساماندهی خواهد شد. یونیسف نسبت به وضعیت کودکان در شرق اوکراین هشدار داد. حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، افرادی را که درباره محاکمه فرماندهان بعد از جنگ صحبت کرده بودند به بی اخلاقی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای دهقان در برنامه تلویزیونی شناسنامه که از شبکه 3 صدا و سیما پخش می شود بدون نام بردن از فردی خاص گفت که کسانی که این حرفا رو می زنند به دنبال جنگ و دعواهای سیاسی هستند و با این کار از کسی دفاع نمی کنند. سازمان خصوصی سازی روز گذشته در اطلاعیه اعلام کرد که دولت حسن روحانی به زودی طرح ساماندهی سهام عدالت را اجرایی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در اطلاعیه سازمان خصوصی سازی آمده است که با عزم راسخ دولت و بررسی های کارشناسی طرح سهام عدالت در یک سال گذشته، این طرح پس از 10 سال بلا تکلیفی سرانجام به نتیجه خواهد رسید. در این اطلاعیه آمده است که این طرح به گونه ای اجرایی خواهد شد که بیشترین منفعت را برای دارندگان سهام داشته باشد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز جمعه اعلام کرد که وضعیت نزدیک به 1,700,000 کودک که درگیر بحران اوکراین هستند همچنان بحرانی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، از مجموع 1,000,000 نفری که در جریان این درگیری ها آواره شدند، حداقل 130,000 تن کودکند و همچنان ده ها هزار کودک در مناطق جنگ زده باقی ماندند. ارتش اسرائیل میگوید در جواب راکتی که از سوی غزه به اسرائیل پرتاب شده، جنگنده های این کشور در ساعات ابتدایی شنبه بخشهایی از جنوب نوار غزه را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزیر بهداشت غزه گفته که این حمله تلفاتی در بر نداشته است. روز جمعه یک راکت که از نوار غزه شلیک میشد به جنوب اسرائیل برخورد کرد و تلفاتی نداشت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که ایران تعهدات خود در چارچوب توافق مقدماتی ژنو را محترم شمرده و آن را اجرا کرده است. خبرگزاری رویترز که این خبر را مخابره کرده میگوید که تازه‌ترین گزارش محرمانه آژانس تصریح کرده که دولت ایران همچنان تعهدات خود با 6 قدرت بزرگ جهان را اجرا می‌کند و به طور موقت غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا را متوقف کرده است. غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا میتواند برای تولید سلاح هسته‌ای به کار رود. مشروع گزارش را از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، میشنویم.
تازه‌ترین گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که دولت ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق مقدماتی ژنو که پارسال با قدرت‌های بزرگ امضا کرد و امسال برای دومین بار تمدید شد، عمل می‌کند. گزارشگر خبرگزاری رویترز که نسخه ای از این گزارش محرمانه آژانس را مشاهده کرده، اضافه می کند که دولت ایران غنی‌سازی بالاتر از 5% را متوقف کرده و فعالیت در 2 سایت غنی‌سازی نتنز و فردو و راکتور آب سنگین عراق را همچنان محدود نگاه داشته است. در چارچوب توافق مقدماتی پارسال در ژنو، جمهوری اسلامی متعهد شد که بخش‌های حساس فعالیت هسته‌ای خود را در برابر کاهش برخی از تحریم‌های اقتصادی متوقف کند. توافق مقدماتی در واقع برای به دست آوردن زمان جهت ادامه گفتگو و حل نهایی کشمکشی است که دست کم 12 سال ادامه داشته است. 12 سالی که طی آن جامعه جهانی نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران مشکوک بوده و جمهوری اسلامی هم همواره اصرار ورزیده که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش هدف‌های غیر نظامی دارد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مقیم اسکاتلند در بریتانیا، میگوید که اجرای تعهدات مربوط به توافق مقدماتی از سوی ایران اگرچه به گفتگوهای جاری ارتباطی ندارد، ولی در همان حال نشانه ای از تمایل به حل مسئله اتمی است.
تفاوت گزارش های آژانس در زمانی که آقای آمانو مسئولیت آژانس رو به عهده گرفته با دوری آقای البرادعی، نبودن رنگ سیاسی در انعکاس گزارش هاست. به خصوص ما شکل فنی و اصولی این گزارش ها رو در رابطه با گزارش های ماهانه‌ای که بعد از توافق موقت 24 ماه نوامبر به موقع اجرا گذاشته شد و منتشر میشه بیشتر میبینیم. اون چه که منعکس میشه واقعیت هایی است که مامورین آژانس از عملکرد جمهوری اسلامی منتشر میکنند. گفتگوهایی که اخیراً صورت داد در سطح معاونین جمهوری اسلامی با نمایندگان 5+1 به نوعی نگه داشتن مذاکرات در حد کنونی بود. احتمالاً توافقهای جدی به صورت تدریجی در حال شکل گرفتن هست. شاید یکی از دلایل این است که جمهوری اسلامی واقعاً بازار نفت امروز در نظر داره و برای رسیدن به تعادل در بودجه سال آیندهش لغو تحریم ها رو هدف قرار داده و این حاکمیت جمهوری اسلامی رو به نوعی قانع کرده که از خواسته های گذشته تا حدود ممکن عدول بکنن و زمینه دستن به توافق تا حد امکان فراهم بشه.
مقام های دولت های غربی میگویند که جمهوری اسلامی ایران در مورد مسائل کلیدی و از جمله درباره گستری غنی‌سازی اورانیوم در آینده هیچ گونه نرمشی نشان نمی دهد و در زمینه شتاب پایان دادن به تحریم ها هم اصرارهای غیر عملی دارد، ولی در زمینه تعهدات پیشین همچنان که آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده و در بازرسی های نیمه ماه جاری میلادی بازرسان آژانس تصریح شده، جمهوری اسلامی به این تعهدات عمل کرده است. اختلاف هایی که مقام های غربی به آن اشاره دارند به تعهدات ایران در توافق احتمالی آینده مربوط می شود.
گزارشی بود از نادر صدیقی. اما صندلی معاونت سیاسی وزارت کشور دولت حسن روحانی 8 ماه است که خالی است. برخی از رسانه ها در ایران اختلاف نظر وزیر کشور و دولت را مهمترین دلیلی می دانند که هنوز این پست مهم اجرایی بدون مسئول مانده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
8 ماه است که صندلی معاونت سیاسی وزارت کشور دولت حسن روحانی خالی است و هنوز فرد مورد نظر وزیر کشور و دولت انتخاب نشده است. 1 ماه پیش عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از معرفی 4 گزینه به دولت برای انتخاب معاونت سیاسی وزارت کشور خبر داده بود، اما روز چهارشنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفت هنوز معاون سیاسی وزیر کشور مشخص نشده است. روزنامه اعتماد چاپ تهران روز پنجشنبه هم در همین باره نوشت صحبت‌های آقای نوبخت و گفته‌های 1 ماه پیش رحمانی فضلی شاید ناشی از یک اختلاف نظر باشد. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی که هم‌اکنون ساکن لندن است در این باره می‌گوید
عدم انتصاب معاونت سیاسی بعد از 8 ماه نمونه بارزی از اختلاف نظر سیاسی میان کل ترکیب دولت و شخص وزیر کشور هست. همونطور که این اختلاف نظر در اختلافاتی بین وزیر و آقای میرولد معاون سیاسی که منصوب شده بود هم بازتاب پیدا کرد و منجر به کنارگیری آقای میرولد شد و به نظر میرسه که وزارت کشور میخواد همون مسیری رو دنبال بکنه که زیاد فاصله با مسیر سیاسی دولت آقای محمود احمدی نژاد در سطح استانها و فرمانداری‌های کل نداشته باشه.
هنوز چند ماه از عمر دولت 11 نمی‌گذشت که کاظم میرولد معاون سیاسی وزیر کشور در خرداد سال 93 استعفا داد. روزنامه اعتماد در همان زمان دلیل این استعفا را اختلاف بر سر تغییر مدیر کل سیاسی، مدیر کل انتخابات و مدیر کل تقسیمات کشوری دانسته بود. این روزنامه همچنین نوشته بود کاظم میرولد که از مقامات ارشد دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بود به دلیل برخی مناسبات و اتفاقات در وزارت کشور که چندان با شعار اعتدال و مطالبات عمومی مردم همخوانی نداشته رغبت خود را برای کار در پست معاونت سیاسی از دست داده بود. علی اصغر رمضان‌پور درباره اهمیت پست معاونت سیاسی وزارت کشور میگوید
معاون سیاسی وزارت کشور نقش هماهنگ کننده نهادهای سیاسی در سطح ملی و در سطح استانی در کشور رو داره و عملا به نوعی میشه گفت رابط سیاسی بین گروه‌های مختلف مردم و نهادهای مدنی و احزاب با دولت هست و وقتی که معاونت سیاسی در وزارت کشور وجود نداشته باشه تقریبا به معنای نوعی سیاست زدایی از وزارت کشور و رها کردن نقش کلیدی وزارت کشور در هماهنگی و ارتباط میان مردم، گروه‌های مردمی و احزاب با دولت تلقی میشه.
برخی از وبسایت‌های خبری با اشاره به اینکه اصلاح طلبان معتقدند وزارت کشور به عنوان یک از مهمترین وزارتخانه دولت همچنان نتوانسته گامی جدی و عملی در جهت باز شدن فضای مدنی، اجتماعی و سیاسی بردارد. در آخرین نمونه این موضع‌گیری‌ها انتصاب اسماعیل نجار به عنوان معاون وزیر کشور است که موجی از انتقاد میان اصلاح طلبان و فعالان ستاد انتخاباتی حسن روحانی را به دنبال داشت. اسماعیل نجار استاندار کرمان در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود که در جریان یکی از زلزله‌های جنوب این استان فرو نریختن یک دیوار را به نصب عکس محمود احمدی نژاد روی آن مرتبط دانسته بود.
بود از وحیده پور استاد. اما شنبه 29 آذر ماه پنجمین سال اجرای قانون موسوم به هدف منسازی یارانه ها در ایران آغاز می شود. اصولا چرا چنین قانونی تهیه و اجرا شد و ارزیابی ها از کارنامه 4 سالی این قانون چیست؟ فهیمه خضر‌حیدری و فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس.
فکری که در اصل زیربنای تهیه این قانون بود بر یک منطق اقتصادی خیلی محکمی تکیه داشت. در ایران هم مثل خیلی از کشورهای در حال توسعه شماری از کالاها از سالها پیش یارانه‌ای شدند، به این معنا که دولت به عنوان کمک به معیشت مردم اونها رو با قیمتی کمتر از قیمت بازار به همه مصرف کننده ها اهم از فقیر و متوسط و غنی عرضه می کرد، از حامل‌های انرژی مثل بنزین و برق گرفته تا نان. ولی از اونجا که در اقتصاد نهار مجانی وجود نداره، هزینه این یارانه‌ها بار سنگینی بود بر بودجه دولت، چیزی معادل 100 میلیارد دلار در سال که دست کم بخشی از اون میتونست در خدمت توسعه کشور به کار گرفته بشه، در راه پرداخت یارانه همگانی دود میشد و به هوا میرفت. آرزوی اقتصاددان‌ها این بود که قیمت کالاهای یارانه‌ای واقعی بشه و منابع مالی به دست آمده از واقعی شدن قیمت‌ها در دو عرصه مورد استفاده قرار بگیرند: اعطای کمک به صورت هدفمند به خانوارهای نیازمند و هدف دوم کمک به توسعه کشور. این خواست و طرح شمار زیادی از اقتصاددان‌های ایرانی بود.
از خواست و طرح اقتصاددان‌های ایرانی صحبت کردید، برگردیم به سال 1389 که این قانون آغاز به کار کرد. ارزیابی شما چیست امروز که وارد پنجمین سال اجرای قانون میشیم؟ چقدر تونسته اجرای قانون به این خواست و به این هدف نزدیک بشه یا پاسخ بده؟
متاسفانه این قانون و چگونگی اجرای اون در عمل تبدیل شد به یک کابوس. به غلط اسم اون رو گذاشتن هدفمند کردن، در حالی که تصمیم گرفته شد بدون هدف به همه درخواست کنندگان با هر درآمدی یارانه پرداخت بشه. 45,000 تومان، 45,500 تومان در ماه، و این خودش بار سنگینی شد برای بودجه کشور. یارانه نقدی که دولت مجبور هر ماه بپردازه خیلی بیشتر از درآمدی است که از محل واقعی کردن قیمت‌ها به خزانه دولت ریخته میشه. ما به تفاوت این دو رقم کسری بودجه رو زیاد میکنه، باعث میشه بخشی از برنامه‌های عمرانی حذف بشن یا بانک مرکزی اسکناس چاپ کنه. با تورمی که به جان کشور افتاده، قدرت خرید 45500 تومان یارانه نقدی سال 89 امروز سقوط کرده به معادل 15,000 تومان. از اون بدتر این که قیمت هم واقعی نشدن. بنزین لیتری 1,000 تومان در ایران پنجمین بنزین ارزان در دنیاست. در مجموع کارنامه تلخی بر جا مونده از 4 سال اجرای این قانون.
آقای خاوند، همراهان برنامه هم حتما به یاد دارند که حسن روحانی رئیس جمهوری حال حاضر ایران کمپین انتخاباتیش رو از جمله شروع کرد با انتقاد به همین وضعیت طرح هدفمندسازی یارانه ها. چرا هیچ اصلاحی در این قانون آقای روحانی انجام نداد؟
در فاز دوم اجرای این قانون دولت 11 تلاش کرد از راه تشویق مردم به انصراف داوطلبانه شمار یارانه بگیران رو کم بکنه، که میدونیم این کار به جایی نرسید و گویا در حال حاضر 76 میلیون نفر همچنان یارانه نقدی میگیرند از جمعیت 78 میلیون نفری ایران. انجام اصلاح اساسی در این زمینه هزینه سیاسی سنگینی داره که در شرایط فعلی دولت حسن روحانی حاضر به پرداختن اون نیست.
گفتگویی بود با فریدون خاوند و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.